وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث ادب مع الله و مراعات ادب در پیشگاه حق متعال در فصل دهم رساله نورون علی نور، برای همه ماها ضابطه ای را تبیین می کنند که با این ضابطه باید عزیزان توجه کنند نسبت به کسانی که ابراز معنویت در مسائل اجتماعی می کنند. عرض کردیم که ادب با خدای تبارک و تعالی اقتضا می کند که انسان عبد او باشه. حالا علاوه از این که در قسمت اول فرمودن ادب با خدا، لازمش این است که انسان با حق تعالی حاضر باشه. در این بخش می فرمان که ادب با خداوند اقتضا می کند که انسان دائما خودش را عبد او ببیند و او را مولا بداند. و اگر عبد به جهت عبودیت احترام پیدا کرد و حق متعال برای او ارزشی قائل شد، و به جهت این که بندگی خدا را انجام داده است، بهش یک قدرتی عطا می کند، یه قوه نفسانی را در جان او به وجود می آرد که به حقیقت این شخص به کلید تصرف دست پیدا می کند. اینجا باید عبد حواسش را جمع کند که از عبد بودن بیرون نره. اگر خداوند بهش احترام کرد به جهت اعمال صالحش، حالا بهش یک صفتی را، یک کرامتی را، یک دستی به او داد، او دیگه ادب رو مراعات کند، باز همون بندگی خودش رو انجام بده، یه نیاد در پیشگاه خدای متعال از عبد بودن در بیاد، بگه که خب الحمدلله نماز و روزه گرفتیم و خداوند به ما یه قدرت که عطا کرد، چرا از قدرت خودمون استفاده نکنیم؟ بعد بیاد از یه قدرت استفاده کنن به عنوان این که خداوند به او یه چیزی را بخشیده است و از عبودیت در میره. این خلاف ادب است. ادب اقتضا میکند که تو بنده باش، تو باز بندگی خود تو انجام بده، سر تو خم کن و بهش بفرما که دستور بفرما تا دستورات تو رو اجرا کنم. لذا جناب شیخ بزرگوار ابن عربی رحمت الله علیه در فصل لوط، جناب حضرت لوط سلام الله علیه، در خصوص الحکمشون می فرمان که اگر عارف کامل را خداوند وحی بکند که تو باید تصرف کنی، بهش امر کند، ایشون طبق این که بنده است آقا بهش دستور داد، چشم من کار انجام میدم. اون تا به عرض رسوندم که یک سر عجیبی است در نظام عالم که این عرفایی که دست تصرف پیدا میکنن در عالم، اینها نمیدونم چه سریه، چه حقیقتیه که برای خودی ها کار نمیکنن، برای اونهایی که با اینها نزدیکن کار نمیکنن. و چه بسا استاد عارفی کامل مکملی شاگردان زیادی هم داشته باشد، اینها را در جهت تعلیم و رشد نفسانیشون پرورش هم بدهد. بهترین شاگردش مریض میشه، استاد وارد تصرف در شفای او نمیشه، اسبه هیچ کار نمیزنه. آقا پسر داری عباس منو پرد میکنی؟ آقایون بچه هاتونو میارید لطف بفرمایید که رها نکنید. عزیز جان من کلاس درس حساب بفرمایید، یه جور نباشه که به هم بزنید. میبینید که شاگردشه، سالها براش جان به لب آورد، چه زحمت ها کشید تا اینکه او تازه یک درخت بارور شد و مریض داره شده داره از دنیا میره، اما استاد اصلا دست به کار نمیشه چون اجازه نداره. و به خودش اجازه نمیده که از مقام عبودیت در بره، که بگه که خب حالا این یکی شاگرد منه، من سالها براش جان به لب آوردم، من یه کاری بکنم که حیفه، ایشون به نفع اجتماعست. میشه استدلالم کرد، پای استدلالیان چوبین بود، برو دنبال کارت دلی، اینجا جای تو نیست بخوای ارزندام کنی. میشم استدلال کرد که این استاد بگوید که ایشون شاگرد منه و من سالیانی برای به ثمر رسوندن ایشون جان به لب آوردم، الان یک درخت باروری شد و ثمره او به نفع اجتماع، و ایشون میتونه دست ده ها نفر رو بگیره. خب با این توصیف عقل میگه که آقای عارف دست به کار شو، شما که الحمدلله بهت کلید رو دادن و میتونی با اسم شریف شافی که کلیدش رو در جانت پیاده کرده ای این شخص رو نجات بدی، این شخص اگه بمونه فردا دست ده ها نفر رو میگیره. میبینید نه، ایشون تکون نمیخوره. در همین گیرودار یک بنده خدای عوام متعارف مردم که هیچ، شاید به کار اجتماع هم نیاد، شاید هم تازه یه مریضی هم باشه که خیلی هم ایشون آدم سالمی بشه یا نباشه هم از دنیا هم بره، برای خانوادش خیلی فرقی هم نکنه، یا چه بسا یه مریضی باشه که خانواده از خدا هم میخوان که ایشون از این دنیا بره، از دستش راحت بشن، اما یه عارف مأموریت پیدا میکند که ایشون رو شفا بده. یعنی به راه انداخته شد، ایشون شفا پیدا کرد، اما اونی که حاصل جانش بود براش زحمت ها کشید دست تصرف به کار نمیگیره، برای ایشون کاری انجام نمیده. این وادی یک وادی نیست که پارتی بازی باشه به نحو متعارف. شما الان در امور ظاهری مردم میبینید که هر کسی به هر کسی نزدیکتره اون آقا براش کار میکنه، بر ادارهی بروید، بر جایی که بروید براش کار میکنه. اما یه نفری بنده خدا غیره، درد داره، مشکل داره، وقتی به شما مراجعه بکنه بگی آله ایشون که فامیل ما که نیست، کاری با هم نداریم، من چه کار دارم به این که برم برای ایشون آبروی خودم پیش دیگران بریزم، که بعد ما اسمشو گذاشتیم پارتی بازی، که این قضایا در این وادی که آمده عکس میشه اتفاقا. چه عجیبه که اونهایی که به کمالات انسانی رسیده اند نسبت به دوروری های خودشون تصرف نمی کنن. مثل این که یک برنامه هست در مورد اموات، این در بین مردم هم هست، حالا همه شما این رو به نسبت دارید می بینید که میت از دنیا رفته، او رو دفنش کردن، می بینید فلون خانم فلون روستا خوابش می بینه و آدم‌های غیر خوابش رو می‌بینن، اما فرزندش، پدرش، همسرش، دودمانش هیچ کس خواب نمی‌بینه. و چه بسا شک کم بکنن که نکنه اینایی که میگن ما خواب دیدیم اصلا دروغ هم بگن. آخه ما که الان در ظرف فرض این یه هفته‌ای که ایشون مرحوم شده، این همه براش سر زدیم، سینه زدیم، جلسه گرفتیم و این همه نسبت به او ما عزاداری کردیم و واقعا گریه کردیم، و چطور میشه که ایشون با ما ارتباط برقرار نمی کنه و با اون آدم غیر ارتباط برقرار می کنه؟ اینا دیگه چه سری هست؟ اینها دیگه چه چیزیه در عالم؟ از اون جاهاییست که باید به فکر نشست که ببینیم چی قضایاش اینجوریه. اون وقت جناب ابن عربی می فرماد که اگر این عارف کامل بهش وحی بشود که امر بکنن به او شما تصرف کن، ایشون تصرف می کنن. و اگر به یقین برسد که هرگز بهش اینجا اجازه تصرف نمی دهن، هیچگاه تصرف هم نمی کنن. پیغمبر خداست، 3-4 تا فرزندش همه دارن جوان مرد میشن، چند تا پسرش همه جوان مرد شدن. خب میتونستم بگی حالا ما که پیغمبریم یکی از این پسرها رو داشته باشیم، پسر به کار اجتماع میاد، به درد مردم میخوره. بعد میبینید نه خیر، هیچ کاری انجام نمیده برای مریضیشون، یکی پس از دیگری همه جوان مرد میشن، ایشون هم هیچ کار انجام نمیده. البته دل میسوزونه، گریه هم میکنه، در رحلتشون، در مرگشون دل سوخته هم هست، نه این که نباشه، در مرگشون دل سوخته هم هست و میفرماد سنگ دل که نیستم، پدرم، دلم هم میسوزه، اما به من امر نشد که من در مورد فرزندان خودم کاری رو انجام بدم. حالا برخلاف امور متعارف، یه کسی فرزندش اگه مشکل داشته باشه حاضره که خودشو فدا کنه که مشکل ایشون حل بشه. اینطوری ما عاطفه داریم، نه اینکه انبیا هم عاطفه دارن، اما عاطفه اونها بر اساس یک تنظیم نظام عالمه. حالا میبینید تا یه زلزله آمد، تا یک حادثه ای آمد، این مادر میبینید که تمام چیزها رو رها کرده، حتی حواسش به خودش هم نیست، این بچه را، این شیرخوار رو بغل گرفته و چه جور میخواد به هر صورتی هست ایشون از مهلکه در ببره. این برای این است که ایشون داره این عاطفه را در کمال اون نهایت دلسوزیش داره به کار میگیره. درست عاطفه است، اما پیغمبر دستش هم برمیاد، چند تا از فرزندانش دارن قتل عام میشن، همه دارن به دست مریضی به دم مرگ میرن، هیچ کاری انجام نمیده. خداست دارد خدایی میکنه، خدای همه یکسانه. عارف وقتی حق را نسبت به خلق مینگرد، به تفاضل نگاه نمیکنه، به تفاضل نگاه نمی کنه. در مقام حق بینی عالم همه را با یک چشم نگاه می کنه، چون می بینه که مثل باران رو می مونه. الان این درخت به این عظمت هم سرش به طرف بالاست،
به ابر نگاه میکند، میگه ابر خیلی تشنم، آب فراوان نیاز دارم. و مورچه هم یک سر سوزنیه، ایشون هم یه قطره آبم نمیخواد بنده خدا، از یه قطره هم خیلی کمتر، ایشون هم این مقداره، اما ابر دیگه براشون تفاضل قائل نمیشه. میگه من میریزم، هر کسی بر اندازه‌ای که خواستید بگیرید، به من ربطی نداره. من پارتی بازی نمی کنم که بگم این مقدار قطرات باران من مخصوص درخته، هیچ کس حق نداره باشه. نه خیر، ما به تساوی میریم، همه خلق ما هستید، همه مخلوق ما هستید، همه هم دوست داریم، همه تونم دوست داریم. که اگر این دلسوزی خدا را نسبت به مردم آدم بخواد برای شماها بگه، شاید خدایی شما دست از این مقدار عبادت هم بردارید، بگید ما یه همچی خدای خوبی که داریم غم نداریم. راستم میگید. اما فقط یک کلمه این وسط افتاده است، یعنی یک مقدمه این وسط حذف شد، و اون این است که انسان بگوید آدم یه همچین خدای دلسوزی هم که دارد غم که نداره، بهترین راش اینه که خودشو تحویل او بده، ایشون خوب. اون تا ما الان یه مقداری از رأفت خدا حرف بزنیم، شما دیگه عجب شما رو میگیره. مثل روایتی که جناب ابن عربی نقل میکنن در فسوس، میفرماید خدا فرمود گناه بکنید که اگر گناه نکنید عجب شما رو میگیره. عجب شما رو میگیره. عموم مردم این طوری هم باید یک بیفتن، باید یه پلی برشون پیش بیا، یه دست اندازی بخورن، افتادنی باشه. نیفتن عجمی، یه افتادن باشه، بعد دوباره که برخواستن پیشگاه حق بازم به عبودیت بپردازن. که فرمود لولم تزنبو، اگر بخواهید شما رو من آوردم، شما اهل گناه نباشید، یه مقداری بدی ها هم انجام ندهید، من شما رو میبرم یه گروه دیگر میارم جایتون که اونها گناه کنن. ما این روایات رو برای شما یه مقدار جرأت نداریم بخونیم، برای اینکه شما درست از این روایات باید اون بهره ای رو که بگیرید شاید نتونید بگیرید، بگید خب حالا که اینو بس بریم گناهکار بشیم دیگه، چرا بیکاره ایم. ای چقدر بزرگواره، چقدر با عظمته، چقدر با شخصیته، که در یک جنگی نوشتن، بازم حدیث پیغمبر، حالا ظاهرن شد در جنگ احد هم بود، اصلا پیغمبر با اصحابشون در پشت کوه اون میدان جنگن، در اون هوای داغ تابستان حجاز، که معمولا اگر آیون و حجاج در حجاز دیده باشن، در حجاز نمیشه که کفش های چرمی پوشید در تابستونا، نمیشه که کفش های متعارفی که شما میپوشید بپوشن، چون پا میسوزه، پا داخل کفش ذوب میشه. اینا کفش های کتانی دارن، معمولا عرب و جاهای گرمسیر به کفش های کتانی بیشتر انس دارن که پاشون نسوزه در هنگام تابستان. جنگ در ایام تابستان بود، اصحاب تو درون خیمه نشسته بودن، یک خانومی هم، چه این که بعضی از خانوم هم رفته بودن در اون جنگ و اتفاقا بچه خودش هم برده بود، به عنوان این که این عقبه جبهه باشن و برای رزمنده ها غذا بپزن، خانمی بچه کوچکش بود، تازه به راه افتاده بود. جناب رسول الله با اصحاب در خیمه نشسته بودن، این خانمم با بچه خودش تو خیمه خودش بود، مشغول کار متعارف جبهه خودش. یه مقداری مادر غافل شد، این کودک یه بدور رفت توی بیرون از چادر، هوا هم داغ، ریگها و سنگها کودک رو سوزندن، دادش در آمده، گریهش بلند شد، مادر متوجه شده که بچه تو این وسط گرما رفته تو داخل سنگها، و میگن رفت بچه رو گرفت روی سینهش گذاشت خودشو پخش روی زمین کرد، این بچه رو ناز میکنه با اینکه حالا بدن خودش هم داره میسوزه. ما اصلا اونچنان رأفت و مهربانی این پدر، این مادر به فرزند باعث شده که توجهی به سوختن خودش نداره، اما فقط بچه رو داره از سوختن در میاره. و جناب رسول الله همین صحنه رو نگاه میکردن با اصحاب، گریهش در آمد، اشکش سرازیر شد، فرمود آقایان اصحاب من نگاه بفرمایی این مادر الان نسبت به این کودکش چقدر مهربانه، چقدر عطوفه، چقدر دلسوزه. خیلی دیگه تو این هوای گرم خودشو الان انداخته روی سنگ، این بچه رو گذاشته روی سینهش بداره او رو نازش میکنه. ای پتر جان، دختر جان، تو سوختی قربانت، بس حواس نیست که داره خودش میسوزه. محبت را، عاطفه را ببین داره چه میکنه. که اون فرزند میگه که از دست مادرم خسته شده بودم، گفتم اینو ببرم تو داخل جنگل اونجا بذارم برگردم حالا یه شب اونجا باشه، بلکه این حیوانات پلنگ و درنده و اینها این مادر رو بخورن، دیگه من از دست خسته شدم و گرفتار شدیم از او و بردم تو داخل جنگل گذاشتم و رفتم که بیام. گفت مادر فقط به من گفت بچه جان فقط مواظب باش تو رایی و مبادا ضربه بخوری یا سالم برو خونه. گفت خجالت کشیدم. عجب عاطفه اینه. پیغمبر فرمود نگاه کن اون چه که، حالا تمثیل است، دقت بفرمایید، اون چه که خدا با ما مهربانی داره در قیامت و در دنیا، فرمود که رأفت و دلسوزی خدا و محبت خدا به خلقش 100 جزء داره که اگه بخوایم تقسیمش کنیم در نشأه طبیعت میشه 100 جزئی، 100 قسم، که یک قسم از اون 100 تا را خداوند آورده در دنیا پخش کرد. در دنیا این همه حیوانات الان بچه‌ها خودشون دوست دارن دیگه، مگه ندارن؟ سگی که چوپان یه مقداری بهش علاقه نشون داد، این رو در دور گوسفندش بار آورد و این سگ به این گوسفندها علاقه پیدا کرد. میبینید اونچنان دور این گوسفند میگرده که هرگز اجازه نمیده یک کسی متعرض گوسفند بشه، خودش رو دم گرگ میگذاره، با گرگ می جنگد، گرگ هم او رو گازش می گیره، بدنش مجروح می شه، اما اجازه نمی ده یه گوسفند را گرگ ببره. تو کجا این مهربونی را آوردی؟ این همه حیوانات نسبت به فرزندانشون مهربانن، این همه درختان نسبت به میوهشون مهربانن که نمی گذارن این میوهشون از دستشون بره، مگر اینکه دیگه بپوسه از بین بره از دستشون، الا مهربانن. این همه انسان‌ها، این همه مادران نسبت به فرزندانشون مهربانن، این همه محبتی که در دنیا پخش شده، بالاخره جناب رسول الله فرمود این محبت‌های عالم دنیا را جمع بفرمایید، یک قسم از اون 100 قسم، خدا 99 قسم دیگرشو گذاشت برای قیامت، چون دلش می‌سوزه برای بنده‌ها، دوست ندارم اینا بسوزن. اما خیلی با اینا هم راه آمدم، چقدر اینها را مهربانی کردم، چرا به خودشون نمیان؟ مقام شفاعت به انبیا داد، مقام شفاعت به ائمه داد، مقام شفاعت به صلحا داد، که اگر در سرمحل تو یک عالمی، یک انسان مؤمنی، یک دعاخونی، یک نمازخون خوبی باشه، بهش گفته که آقا به تو هم شفاعت میدم که اگر یه روزی قیامت این بندگان ما گیر افتادن دستشونو بگیرید، که اگر انبیا شفاعت نکنن خدا ناراحت میشه. یا آخه من دلم داره میسوزه، شما بگید، شما بخواید، اینا باشه. بعد میبینید که حالا عارف با این که این همه به مخازن وجودی دست پیدا میکند، عنایت بفرمایید، این فرزند الان مریض شده، مادرش نسبت به این فرزند مریض چقدر ناراحته روی عاطفه مادری، اگر ایشون 1% ناراحت است، اون انسان کامل حضرت بقیت الله 100% ناراحت است. چرا؟ برای اینکه این مادر تازه 1% از اون 100% رو هم محبت نداره. آخه 100% 1% پخش شده این همه محبت هاست، که اگر محبت های کره عالم را بخواهیم ما حسابرسی بکنیم، دیگه میلیارد و اینها قد نمیده که این رأفت مادر نسبت به این فرزند فرض بفرمایید 1 میلیاردم 1% از 100%. و امام زمان سلام الله علیه چون مظهر رحمت حق است، به عنوان این که جدش پیغمبر اکرم رحمتن للعالمینه، رحمت برای کل موسو الله، و جناب حضرت بقیت الله رأفت و مظهر رحمت 100% خداست. او 100 برابر این مادر نه، 100 برابر چیه؟ لفظ نمیشه در آورد. نسبت به این مریض ناراحته، اما میبینه خدا اجازه نداد، میگه من عبدم، عبد خودم فراموش نمیکنم، من عبدم، من فقط حرف گوش میکنم، من فقط تنها چیزی که دارم میگم چشم، هر چی تو فرمودی میگم چشم، اینجا درست بشه چشم، اونجا نه. یه جاهایی هم میشه خدا عارف رو گیر میده. حالا بیایم روی ادامه حرف جناب ابن عربی. و این خیره، اگر جناب آقای عارف را خداوند بهش بگوید که آقای عارف، آقایی که من به قوت دادم، قدرت دادم، این مریض را تو خودت مخیری، هر جوری که دلت میخواد انجام بده، میخوایی ایشون سالم بکنی بکن، میخوایی سالمم نکنی تو مریضی باشه باشه، هر جور که خودت انتخاب کردی. اینجا دیگه افتاد آقای عارف در غربال امتحان، و حقم هست براش، چون خدا حرف گزاف نمیزنه و حقیقت هم اختیار داره. خب اینجا چیکار باید بکنه؟ اینجا بگیم که خب حالا خدا که به شما اختیار داده که آقا دست تصرف بکار، بگیم مگه دل نمیجزونی تو؟ ایشون میگه بازم من اینجا ترک میکنم، این کار رو انجام نمیدم. چرا؟ برای اینکه گفتن درسته که سر دیزی بازه، اما حیای گربه کجا رفت؟ درسته که خدا بزرگواره، روی بزرگواری خودش ما رو مخیر کرده، اما من عبدم، من عبد بودن خودم را فراموش نمی کنم، من بندم، بنده باید بهش امر بشه یا نهی بشه؟ خدا که به من نه امر فرمود بگو بکن، نه نهی کرد که نکن، مخیر کرد، من چه کارم که در هنگام اختیارم اونی که خودم میخوام رو اجرا کنم؟ به محض این که بخوام بگم حالا که من رو اختیار داد اونی که من میخوام اجرا میکنم، دیگه پس از عبودیت ایشون در رفتی، دیگه عبد نشدم. نه خیر، من عبدم، و ادب عبد بودن به من این اجازه رو نمیده. حالا بنده خدا یه 4 روزی کار کرد، یه 4 رکعت نمازی خون، یه فیضی از یه جایی براش آمده، یه مثلا کلیدی بهش دادن، تمام دنیا همه رو خبر میکنه که برن صف بکشن در خونه. مبادا اینها یه وقتی گولمون بزنه. اون وقت جناب ابن عربی میفرماید که اگر عارفی بهش امر بشود انجام میده، او رو بگوین نکن نکند خوبه، اما اگر مخیرش کردن که خودت اختیار داری بکنی یا نکنی، اگر این عارف کار رو انجام بدهد، معلوم است ضعیف النفس، هنوز قوی نشده، هنوز عبد نشد، ضعیف النفسه. به اون کسی که کلیدی دادن زود این کلید رو بگیره، هر طوری که دلش میخواد عمل بکنه، معلوم آدم ضعیف النفسی، آدمی است که قوی نشده، بسیار ضعیف. ایشون باید باز بره در پیشگاه یک عارف بالاتری زانو به زمین بزند بگد آقا مرا عبد حق کن، هنوز من عبد نشدم، هنوز من کسی هستم تو چرخ نظام هستی دارم دخالت میکنم، در کار خدا میخوام دخالت کنم. بالاخره معیار اینه که هیچگاه عبد عبودیت خودشو فراموش نکنه، توجه داشته باشه که بندر تنها یک راه براش میمونه، بالا بهش فرمودن بکن چشم، نفرمودن به هیچ وجه دست از عبد بودن بر نمی. من چه کارم در عالم دخالت کنم؟ حالا سرش اینه، اون کسی که بنده حق است فقیره، خدای تبارک و تعالی غنی است. اگر فقیر یه چند روزی زحمت بکشد به غنی نزدیک بشود و غنی بهش بگوید که خب حالا ما چیزهایی رو که به اداده ایم به دیگران بده، ایشون میگه که آقای بزرگوار، مولای من فقیرم، من بیچاره چه کاره هستم که بدم؟ اینی که به من داده ای، این حقیقتی که به من داده ای، این صفتت که در جان من پیاده شده، من مظهر اسم شریف محیی تو شدم و میتوانم مرده ها رو زنده کنم، من مظهر اسم شریف علیم تو شدم، میتوانم به هر کسی که دلم بخواهد علم رو بدهم، من مظهر اسماء دیگر تو شدم، مظهر اسم شریف شافی تو شدم که هر مریضی رو به من فرمودی که با این اسم میتونی اینها رو شفایش بدی، خدایا اگر به من کلید دادی ممنون تو هم، متشکرم، عبد شکورم، اسم شریف شافی رو دارم، اسمهای دیگرم دارم، اما لطف بفرما اگر قرار باشه کاری انجام بدم شما دستور بفرمایید، من نه، چون من اون بنده بودن من باید محفوظ بمونه. من میگم فقیر چیکار داره که اظهار دارایی کنه؟ فقیر بیچاره است، بیچاره هر چه دارا هم بشود بیچاره است. خدایا تو باچاره ای، تو غنی، تو دارایی، تو داراییت از خودته، از ذاتته، از دیگری نیست، دارایی تو عین ذات توه، ذات من عین فقر منه، عین نداری منه و نداری من عین ذات منه. اگر تو یه چیزی به من داده ای، آدم چه حقی داره که متاع دیگران به حساب خودش بیاره؟ حالا درسته تو یه لطفی کردی به من یک امانتی داده ای و گفتی ای بنده من چون تو آمدی پیش من، پس من به تو این قدرت رو میدهم که با اسم شریف شافی من این قدرت رو داشته باشی که شفا بدی. درسته که این تحفه را تو به ما دادی، اما من بازم همون فقیرم آقا، من هیچی بلد نیستم. شما اونی که به من کلید دادی به من بفرما این کلید رو کجا بزنم، باز کنم کجا نزنم، بازش نکنم، من هیچی نمیفهمم، باز من جاهلم، باز من فقیرم، باز من کلید گرچه دارم تو رو میخوام، که کلید اگر شیرینه کلیددار شیرین تره، بهشت اگر شیرین است بهشت آفرین شیرین تره. عارف هرگز در بهشت نمیگوید خدایا حالا که به من مقام کن داده ای، یا الله هی هورل این برای خودم بسازم، هی هر چه که دلم میخوام برای خودم کباب کنم بخورم، نه خیر، اصلا و ابدا اگر بمیرم هم نمیخورم، چون تو آقایی، تو بزرگواری، تو به من کلید دادی، تو بفرما باز کنم یا نکنم. حالا بیاییم با هم بریم در خدمت الهی نامه از تاقا. در الهی نامه میفرماد که الهی به عارف کلید بسم الله داده ای و گفتی که هر چه خواهی کنی کن، به عارف کلید بسم الله دادی و گفتی هر چی خواهی کنی کن، اما حالا حسن به تو چی میگه؟ من به شما اینجوری میگم، با این جاهل بیمقدار هر چه خواهی کنی تو کن، که اون آقای عارف او کلید دارد و من کلید دار. این به یک کسی کلید میدید، میگه این کلید دست شماست، هر کجا رو میخوای باز کنی بکن. آقا میفرماد که ما رو همون تو رو داشته باشیم کافیمون، و تو هر چه با من میخوایی بکنی بکن، شما دستور بده من باید کجا این کلید تو رو بزنم اجرا بکنم. چشم، اگرم من رو مخیر کردی اصلا دست نمیزنم، به هیچ وجه دست نمیزنم. ولو هم به من فرمودی که آقا اجازه داری میتونی، اصلا و ابدا اجازه دارم و اختیار دارم. نخیر، من کیم که اختیار دارم؟ من تو رو دارم آقای اختیاردار، دیگه ما رو گم نکن، دیگه ما رو از در خونت با این بله شکلات ها ما رو رد نکن. گاهی با عارف هم یه شکلات میدن، میگن تو هم بر، تو هم بر، منتها شکلات بچه اینیست که تو دم مغازه میخره. شکلات عارف این است که بهش یه دست تصرف میدن، ایشون حالا میگیره. هی یا الله، خب آقا چه خبره، کجا میری؟ میگن که آقا در فلون شهر یک آقازادهی درست شده که هر کی میره اونجا شفا میده. آقا فردا صبح مردم اونجا صف میکشن. چه خبر شده؟ چه خبر شده؟ فلون شهر فلون آقا میگن که عجیب آدم شفادهندهی هم هست. بعد میرن اتفاقا میبینن میشه واقعا، بعد میبینن میشه، ما نمیگیم الان نه، میشه. هم اون دهندهش ضعیفه، هم این روندهش ضعیفه، هر دوتا ضعیفه بیچاره ها. آره هر دوتا، هم این به این فکر رفت که خود این شخص انشالله براش کار انجام، هم اونو یه کلید بهش دادن، شکلات دستشه، شکلات فروشی باز کرد، یکی بده به دست این بچه، یکی بده به دست اون بچه. اصلا و ابدا خداست دارد خدایی میکنن، چند تا مریض هم باید بمیرن، یکی دوتا هم شفا پیدا میکنن. عرض کردم بابا این آقایی که الان تو خونهشه و یک حالی بهش دست داد، یا واقعی پیش آمده یه دستی بهش دادن، ایشون قوی تر از قبر مبارک امام هشتم که نیست که. پس چرا سالی هزاران نفر اونجا میرون؟ ای در بین هزار تا یه تک و توک افرادی شفا پیدا میکنن. خب پس اونجا هم دیگه اینجور بشه که جناب امام هشتم اگر سالی این تک تک رو شفا نده، که قرار باشه که امسال 100,000 تا مریض بره اونجا، اگه ایشون تو بین 100,000 تا 90,000 تا شفا بده، دیگه سال بعد تمام مریض های کره زمین هم میان اینجا، در تمام اطباء بسته میشه، در تمام داروخونه ها بسته میشه. بعد این همه اطباء زن و بچه دارن، این همه داروخونه ها زن و بچه دارن، این همه داروسازان زن و بچه دارن، تمام در دانشگاه ها همه بسته میشه، دیگه در آزمایشگاه ها همه بسته میشه. آقا نظام عالم رو به هم زدید شما، شما یه بازاری باز کردی داری عالم رو از بین میبری. نتیجه میدونی چی میشه؟ نتیجه این میشه که طولی نمیکشد باید تعداد زیادی از مردم از گرسنگی بمیرن. خب آقای عارف تو چی کار کردی؟ تو رفتی که عالم درست کنی که بدتر کردی، که چهار تا مریض رو درست کردی، هزاران خانواده های بیچاره رو بینون گذاشتی، که پس تو چه کاره ای؟ تنظیم عالم سخت است عزیز من، یه روز بدن دست من و شما همه رو بیچاره میکنی، یه روز بدن دست من و شما بیچاره میکنی. فرمود موسی برو فردا تو بین مردم، برو چهار تا خونه رو در بزن، بگو خدای از کوه طور برای من فرستاد که شما برو از چهار تا خانواده چهار تا حاجت رو بگیر من برآورده میکنم. گفت چشم. صبح رفت در زد، خب آقا من دارم میرم کوه طور، شما حاجتی داری خدا برآورده میکنه؟ گفت بله. چیکار کنم؟ گفت خدا رو بگو امروز حتما آفتابی باشه. چشم. خانه دوم، آقا دارم میرم پیش خدا، حاجتی داری؟ بله. چیکار کنم؟ آقا تو رو به خدا، به خدا بگو که امروز خواهش میکنم آفتابی نباشه که بارونی باشه، ما گرفتاریم. چشم. خانه سوم، امروز به خدا بگو هر جوری حق باد بیاره. خانه چهارم، به خدا بگو آقا خواهش میکنیم امروز حرف باد رو نزن، ما گرفتاریم. رفت پیش خدا، فرمود موسی چی شده؟ گفت اینجوری. گفت دیدی گیر افتادی؟ حالا چیکار میخوای بکنی؟ این با این مردم چیکار میخوای بکنی؟ تازه این چهار تاشن، تو هنوز 40,000 تا ندید، تو هنوز 4,000 تا ندید، تو هنوز 4,000,000 ندید. ای آقا همه رو داره تنظیم میکنه. ای بح 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 بح. عارف میگه من چه کارم اینجا بشینم، هی اینجا رو درست کن، اونجا تو بشین سر تو خونت چه کار داری؟ خداست دارد خدایی میکنه. اینه که خدا اگر بخواد این کلید رو به دست هر کسی بده، آقا طولی نمیکشه حالا به هم میزنن. البته یه تک تک جایم عارفان دست گل آب میدن، بعد متوجه میشن عجیب کار خراب شده. منتها این خراب شده ها خیلی نیست که دیگه عالم به هم بزنه، یه گوش موشه است. گاهی دو تا مریض رو هم شفا نباد بدن، میدن. گاهی هم باید بدن، احیانا اینها معلوم اون جور قوی نشدن. اونی که قوی شده، اونی که قوی شده است مثل جناب امیرالمؤمنینه. حالا اومدیم تو داخل مفاتیح الجنان، ببین جناب امیرالمؤمنین میفرماد الهی انت المولا و انا العبد، تو آقای من عبدم، تو بفرما من اجرا، من هیچی غیر از این ندارم، من فقط همین تو رو دارم. ولذا عارف به خدا میگه آقا تو عالمی من جاهلم. اینی که آقا در الهی نام فرمود که به عارف، اون کسی که ادعا میکنه عرفان داره، تو به او کلید دادی و راستم هست، بهش گفتی هرچی خواهی کنی کن. بعد میگه آقا این آقا رو شما اینقدر تعریف میکنید، دستش اینقدر بر نمیاد که ما چهار تا مریض بودیم که نشد، دو تا گرفتاری داشتیم که زنگ شد زدیم که نشد، اونجا مشکل شد که نشد. خب نشد پس شما چی میگید آقا؟ خبر ندارم بیچاره. بعد معلوم میشه، حالا یه دقتی بفرمایید، معلوم میشه که پس ما این آقایون رو برای دنیای خودمون میخوریم. اینطوری میشه، چون مریض من نشده، چون درد من درست نشده، چون من بچه دار نبودم و گفتم بچه دار من کن نکرد، پس نشده، پس معلوم میشه که آقا خلاصش اینه، مردم عارف رو برای دنیای خودشون میخوان، برای جانشون نمیخوان، برای حقیقتشون نمیخوان، برای اونی که باید به جانشون بچسبه اینا رو نمیخوان، همین امور دنیایی خودشون میخوان. مریض دارن میخوان مریضیشون درست بشه، کسب ندارن میخوان کسبشون روبرا بشه، کاسبی نداره کار نداره یه جوری دست تصرف کنه براش کار درست کنه، بازارش رفته شکست خورده کساد آورده، آقا یه کاری بکن که این شکست خوردگی ما، این گرفتاری ما رفع بشه، بچه نداریم بچه دار بشیم، پدر ما مریضه فعله، یا مثلا زود از دنیاش ببر که دیگه از کلکش راحت بشیم، یا اینکه بالاخره سالمش کن، پدر ما این پول دکتر در آورده این اونور برده. بالاخره آقا نتیجه این میشه که ما او رو برای دنیای خودمون میخوام، که اگر اومد برای ما انجام نداد نه خیر، ایشون اونجوری که میگن نیست، نه آقا اینطور نیست، خداست دارد خدایی میکنه. خب اگر اینه که همه شب خدا رو صدا میزنم پس چرا جوابشون نمیده؟ بله نمیشنوه، خودش فدمون فدعونی استجب بکن، میشنوه، همه رو هم حساب داره. اجازه بدید که خدا این عالم رو درستم تنظیم کرد، طبق تنظیم خودش بگرده که هیچ جا رو دست نزنید کارو خراب کنه، هیچ جا رو دست نزنید، رأفت باشه، مهربانی هم باشه، دلسوزی هم باشه، کسی نمیگی اینها نه، اما اون حقایق هم باشه، اینا اسراره، این حرفا رو نباید عادی گره. بیاییم کربلا، هیچ اصلا و ابدا، هر چی میخوام بکنم. ای آقا جلوی شما فرزندان شما عزیزان شما خیمار دارن آتش میزنن، ای دیگه اصلا اینا ما چکار میشه کرد؟ من عبدم، الهی رزم به رضا ما بتا، تو که میبینی، تو که چشم داری، تو که گوش داری، تو که میشنوی، تو همه این حقایق رو میبینی، من هم که بنده تو هم. بله حالا یه جایی به من اجازه میفرمایی، اجازه فرمودی، چشم، بالای نیزه قرآن میخونم، بالای نیزه سر بریده قرآن بخونه، اینو میکنم. تو که کرامت داری که میتونی این لبان مبارکت بالای نیزه قرآن بخونه، خب میبینی پای نیزه دارن بچت را، این یتیم را، این گرفتار رو دارن میزنن، تکون بخور دیگه، اصلا و ابدا مثل این اصلا نیبین، درسته میبینه دلشم میسوزه و و ناراحت هم هست، اما اون یکی رو اجازه دادن، اینو نداد. نمیدن. چرا اجازه ندادن؟ من چه کارم که چرا بگم؟ من چه کارم که چرا بگم؟ خودشه و عالم خودشه. من چه کارم؟ یکی از عزیزانی که در کربلا به شهادت رسید، جونه، ای قربانش، غلام سیاه، جناب ابوذر غفاری، همونی که در ربزه به شهادت رسید، یه غلامی داشت، غلام سیاه. علیزه عارف میگه خدایا من غلام تو هم، هر چه تو گفتی چشم. غلام سیاهه و ای به راه افتاد، همراه جناب سید و شهدا سلام الله علیه اومد، از مدینه اومد. آقا من تو رو ولد نمی کنم، تو آقای من، تو آقای منی، من دلم به تو خوش کردم. جناب سید و شهدا روز عاشورا که همینجور اصحاب، چون در حدود بیش از 50 نفر از اصحاب تو اون حمله اولیه به خیمه ها در صبح عاشورا شهید شدن که بعد برستون میرسه، بعد که جنگ تن به تن بین بعضی از اصحاب با دشمن شروع شد، این جناب جام، یکی از این عزیزان که اومد خدمت آقا، بعد آقا بهشون فرمودن که جناب جام شما خیلی بزرگواری کردی، من از لطف شما بی اطلاع نیستم، عزیز جان من، شما یه بنده خدایی هستی و حالا شما شهید بشی که یا نشی، اینها که دست از من که بر نمی دارم، مرا شهید می کنم بالاخره، حالا من از تو راضی هستم عزیز دلم، شما راه خود تو بگیر و از این منطقه برو و قطعاًم بدون که من از تو گله هم ندارم و دلم نمیاد تو بری کشته بشی. خیلی ناراحت شد، رنگش برگشت و عرض کرد آجان ما از مدینه تا اینجا این همه در مسافرت نون شما رو خوردیم، روی سفره شما بودیم، ما برای این نیومدیم که امروز تو رو تنها بگذاریم، من تمامه امیدم این بود که دیگه شما این حرف من رو رد نکنید، مثل اینکه ما لیاقت نداریم. آقا چی جوریه؟ آقا جان من تو رها نمی کنم. عشق، عشق، ببین چی میگن عشق، اینو میگن عشق. عشق اینه که عقل وقتی وادی عشق که آمده، عقل بیچاره گرفتار میشه، چی بگه؟ عشق داره. آقا من تو رو رها نمی کنم، من رنگم سیاه هست، قلبم هم سیاهه، آقا جان خونم هم سیاهه، من یه غلام بیچارم، کسی رو ندارم، خونم هم سیاهه، بعد دوست دارم که این خون سیاه من در راه تو ریخته بشه، آقا من سفید بشم، من رو سفید بشم، شما مرا دست رد به سینه من نزن. که از آقا اجازه گرفت به سوی میدان. حالا ابیاتی هست به زبان ایشون میخونیم، انشاءالله امیدواریم که ما هم عنوان غلام سیاه حسین باشیم و بتونیم که به لطف الهی آقا نظر لطفی کنه به ما. در هوای جرآبی آمدم، در هوای جرآبی آمدم، ناشناس انتخابی آمدم، خادمت بودم ولی از ابتدا مثل مهمانان پذیرفتی مرا، مثل مهمانان پذیرفتی مرا.
آقا جان گفتی آزادی، برو اما نشو. قبلنم منو آزادم کردی، دیدی که نرفتم. گفتی آزادی، برو اما نشو. خواستم حرفی زنم لبا نشو. خواستم حرفی زنم لبا نشو. اومدم پیش تو قبل از این که بیام با خودم گفتم مباد آقا منو قبولم نکنه. گرچه روسیاه هم، گرچه رنگ من سیاهه، خون من سیاهه، درون و باطنم سیاهه. زیر لب گفتم مرا از خود مرا آقای من. زیر لب گفتی تو هم با ما بیا. زیر لب تو گفتی تو هم با ما بیا. آقا مدینه یادته، مکه یادته. وقتی خواستی حرکت کنی من به خودم گفتم منم اگر برم به حسین بگم منم بیا. نکنه به من بگه نخیر تو نیا. با اما من به خودم گفتم یا الله برو، اوقات من تو رو ردت نمی کنه. من خودم به شما عرض کردم آجان مرا از خودت نرونی. تو هم زیر لبت به من گفتی باشه، تو هم بیا، تو هم بیا. حالا اومدم کربلا. از همون لحظه خدایی تر شده خادم فرزند پیغمبر شده. خیلی افتخار می کنم آخه من عبد جناب ابوذر بودم. حالا الحمدلله آمدم خادم حسین شدم. از همون لحظه خدایی تر شدم، خادم فرزند پیغمبر شدم. کربلای تو مرا بیدار کرد، روزهای پیش را تکرار کرد. تشنگی را در نگاه هم زنده کرد. گفت هان برخیز تنها مرد موعد. این همه مرد نبرد و یک تا حسین جان. من وقتی میبینم این همه میرن در راه تو به شهادت میرسن، وجدانم میگه پاشو تو هم برخیز. مگر تو چه کم داری برای حسین فاطمه شهید نمیشی؟ این همه مرد نبرد و یک کتاب میروند و بر نمیگردند باز. هر کسی با تو کلامی گفت و رفت، حرفهای ناتمامی گفت و رفت. هر کسی با تو کلامی گفت و رفت، حرفهای ناتمامی گفت و رفت. من دلی تنها تماشا کرده صبح تا حالا دارم میبینم، فقط دارم تماشا میکنم این جوانها رو. هر کسی میاد آهسته سرش رو غم میکنه. آقا جون اجازه بده من برم، تو همه رو اجازه دادی. من دلی تنها تماشا کرده ام، گاه بغضی را شکوفا کرده ام، شرمانع شد دمی حاصل کنم، مثل آنان با تو درد دل کنم، حالا دیگه به خودم جرأت دادم بیام خدمت تو درد دل کنم. گفت آقا درونم متعفنه، من بدبویم، دلم میخواهد در راه تو شهید بشوم تا خوشبو بشوم از اون بدی در بیا. آخه منم دلی دارم، منم درد دلها دارم، آقا جان گرچه سیاهم اما اجازه بده باید درد دل کنم. آه حق داری مگر من کیستم، بین یاران تو قابل نیستم، من اگر چه تیر هم رنگ شبم، جناب سید الشهدا خادمی از خادمان زینبم، مثل این جدید باید دست به دامان زینب بزنه. با خودم گفتم اگر اومد آقا منو قبولم نکرد، بهش میگم آقا جون من از مکه و مدینه تا کربلا خادم زینب تو بودم، تو رو به احترام زینبم که شده دست درد به زینه من نمیزنی. آه حق داری مگر من کیستم، بین یاران تو قابل نیستم، من اگر چه تیر هم رنگ شبم، اما حسین عزیز خادمی از خادمان زینبم، خادمی از خادمان زینبم، اذن میدان رفتنم در دست تو، اذن میدان رفتنم در دست تو، حکم قربانی شدن پا بست تو، با وداعی خادمت را شاد کن. آقا دیگه اجازه بده به من نگو من برم از اینجا، دلم درد میاد آقا جون.